رادیو فردا،
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما نامزد احراز ریاست جمهوری آمریکا به تهران هشدار داد از بلند پروازی های هسته‌ای‌اش دست بکشد. یک مقام پیشین آمریکایی میگوید رئیس جمهوری افغانستان از تجارت مواد مخدر حمایت میکند. روزنامه همشهری عصر توقیف شد. صبح بخیر شنوندگان عزیز، امروز آدینه 4 مرداد ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 25 ژوئیه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه‌ترین خبرها. حسن جعفری.
صبح بخیر. سناتور باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که به آلمان سفر کرده است، شامگاه پنجشنبه در برلین خواستار همکاری اروپا و آمریکا در مبارزه با تروریسم و بنیادگرایی شد. آقای اوباما در سخنرانی خود در اجتماعی که 200,000 نفر تخمین زده می‌شد، درباره لزوم از بین بردن اختلاف میان کشورها، نژادها و مذاهب سخن گفت و همچنین به موضوع فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز پرداخت. درباره سخنرانی باراک اوباما در برلین در همین مجله بیشتر خواهید شنید. نماینده پیشین آمریکا در زمینه مبارزه با قاچاق هروئین در افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را به حمایت از قاچاقچیان و مانع تراشی در مبارزه با مواد مخدر متهم کرد. توماس شویک که ماه گذشته از مقام خود در دفتر مبارزه با مواد مخدر وزارت خارجه آمریکا استعفا کرد، در مقاله‌ای نوشته است که دولت افغانستان شدیداً از تجارت تریاک حمایت می‌کند. در این مقاله که در مجله نیویورک تایمز منتشر شده آمده است که فساد مرتبط با مواد مخدر تا بالاترین رده‌های حکومت افغانستان نیز نفوذ کرده است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در کنفرانس خبری مشترک با دبیرکل ناتو گفته‌های این مقام پیشین آمریکایی را تکذیب کرد. با رأی هیئت نظارت بر مطبوعات جمهوری اسلامی، روزنامه همشهری نوبت عصر توقیف شد. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی علت توقیف نوبت عصر همشهری را نشر خبرهای نادرست با هدف ایجاد نابسامانی در وضعیت اقتصادی کشور ذکر کرده است. روزنامه همشهری عصر در گزارشی از اختلاف نظر میان رئیس کل بانک مرکزی با سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر داده بود. روزنامه همشهری زیر نظر محمد باقر قالیباف شهردار تهران اداره می شود و انتشار نوبت عصر این روزنامه از ماه گذشته آغاز شده بود. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که به وین سفر کرده است، روز پنجشنبه با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. غلامرضا آقازاده پس از این دیدار گفت که جمهوری اسلامی امیدوار است مذاکرات هسته‌ای تهران با 6 قدرت بزرگ جهانی بر پایه پیشنهادهای متقابل ایران آغاز شود. غلامرضا آقازاده همچنین به طور ضمنی گفت که تهران در خصوص اسناد مربوط به تحقیقات نظامی و هسته‌ای دیگر با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نخواهد کرد. و سرانجامی که مقامات صربستان میگویند در جستجوی همدستان رادوان کاراژیچ، رهبر پیشین صرب‌های بوسنی که به تازگی بازداشت شد هستند. رادوان کاراژیچ که بیش از 12 سال متواری بود، به نسل کشی، محاصره سارایوو و کشتار 8,000 مسلمان در شهر سربرنیتسا در جریان جنگ داخلی بوسنی متهم است. او هفته آینده به دادگاه جنایت جنگی سازمان ملل مستقر در لاهه تحویل داده خواهد شد.
حسن جعفری، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بام دادید. باراک اوباما نامزد احراز ریاست جمهوری آمریکا در جمع حدود 200,000 تن در برلین از برنامه‌های خود برای مقابله با مسائل مهم جهانی سخن گفت. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در وین ابراز امیدواری کرد مذاکرات هسته‌ای تهران با گروه 5+1 بر اساس پیشنهادهای متقابل ایران جریان یابد. گفتگویی داریم با گریگوری شولتی نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین در خصوص مسائل هسته‌ای ایران. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. سناتور باراک اوباما کاندیدای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در جریان سفر خود به آلمان در برلین پایتخت آن کشور در جمع مردم سخنرانی کرد. وی در سخنان خود سعی کرد به مسائل مهم بین المللی از جمله مسئله برنامه هسته‌ای ایران، جنگ در افغانستان و عراق و همچنین مسئله گرمایش زمین و دفاع از حقوق بشر بپردازد. پارسا شمس از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
باراک اوباما در جمع مردم برلین که اطراف ستون پیروزی آن شهر جمع شده بودند، ابتدا گفت که نه به عنوان یک کاندیدای ریاست جمهوری که به عنوان یک شهروند آمریکایی سخنرانی می‌کند. این در حالی است که متن سخنرانی آقای اوباما در حد یک شهروند آمریکایی نبود، که یک مجموعه جامع از مهمترین مسائل بین المللی بود. آقای اوباما ضمن بررسی مسائل خاورمیانه به مسئله فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هم اشاره کرد. This is the moment we must help answer the call for a new dawn in the Middle East. My country must stand with yours and with Europe in sending a direct message to Iran that it must abandon its nuclear ambitions. سناتور اوباما گفت حالا زمانی است که به ندای افقی تازه در خاورمیانه پاسخ دهیم. کشور من یعنی آمریکا با کشور شما و اروپا باید همراه شود تا در پیامی مستقیم به ایران بگوییم که باید جاه طلبی های هسته‌ای خود را متوقف کند. بحث ایران در سخنان سناتور اوباما بار دوم در مبحث حقوق بشر مطرح شد. آقای اوباما تأکید کرد باید از حقوق بشر در سر تا سر دنیا حمایت کرد و طی پرسش‌هایی گفت آیا ما برای حفظ حقوق بشر ناراضیان و دگراندیشان در برمه و یا بلاگرها و وبلاگ نویسان در ایران و یا رای دهندگان در زیمبابوه می ایستیم؟ جمعیتی حدود 200,000 نفر در فاصله میدان پیروزی تا دروازه معروف براندنبورگ در برلین شاهد سخنرانی سناتور اوباما بودند. آقای اوباما در جریان سخنرانی خود در برلین همچنین گفت آمریکا و اروپا باید با یکدیگر همکاری کرده و ریشه تروریسم و همچنین افرادگرایی را خشک کنند، همانطور که پس از جنگ جهانی دوم همکاری کرده و با کمونیسم مقابله کردند. سناتور اوباما که پیش از سفر به آلمان به افغانستان و عراق رفته بود، حمایت خود از جنگ در افغانستان را اعلام کرد و از اروپا خواست در مبارزه با طالبان در افغانستان همراهی جدی داشته باشد. وی همچنین با اشاره به جنگ عراق گفت زمان آن رسیده که عراقی ها زمام امور را خودشان در دست بگیرند و جنگ را به پایان برسانند. This is the moment when the world should support the millions of Iraqis who seek to rebuild their lives, even as we pass responsibility to the Iraqi government and finally bring this war to a close. برخی تحلیلگران سخنان وی در برلین را نوعی بزرگنمایی جلوه کرده و گفتند وی در حد رئیس جمهوری سخنرانی کرده، در حالی که به عقیده برخی دیگر وی سخنان پرشور و مهمی را ایراد کرده است. سناتور اوباما پیش از سخنرانی خود با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز دیدار و گفتگو کرده بود. باراک اوباما ضمن سفر به افغانستان و عراق به اسرائیل هم رفته بود و قرار است پس از آلمان راهی فرانسه و سپس بریتانیا شود.
پارسا شمس از رادیو فردا و اظهارات باراک اوباما نامزد احراز ریاست جمهوری آمریکا در برلین پایتخت آلمان. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در وین پایتخت اتریش گفت تهران امیدوار است مذاکرات هسته‌ای با 6 قدرت بزرگ بر پایه پیشنهادهای متقابل ایران جریان یابد. غلامرضا آقازاده روز گذشته پس از گفتگو با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود دو طرف پیشنهادهای یکدیگر را دریافت کرده و در حال بررسی جزئیات این پیشنهادها هستند. حسین قویمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
روز پنجشنبه جمهوری اسلامی یک بار دیگر به درخواست شورای امنیت بی‌توجهی نشان داد و غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در کنفرانس خبری خود به مسئله تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم مهمترین خواسته 6 کشور قدرتمند جهان اشاره‌ای نکرد. غلامرضا آقازاده افزود دو طرف مذاکرات پیشنهادهای یکدیگر را دریافت کردند و در حال بررسی دقیق انتظارات، نگرانی‌ها و دغدغه‌های یکدیگرند. رئیس سازمان انرژی اتمی پس از دیدار و گفتگو با محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در کنفرانس خبری در وین اعلام داشت که جمهوری اسلامی از این پس با این آژانس در زمینه بررسی اتهاماتی مبنی بر تلاش برای ساختن سلاح اتمی همکاری نخواهد کرد. بازرسان آژانس در چند مورد شواهدی به دست آوردند که مشکوک به نظر می رسید و به گفته آنان نمایانگر کوشش های جمهوری اسلامی برای دستیابی به فناوری سلاح اتمی بود. پاسخهای جمهوری اسلامی در این زمینه کافی نبوده و هنوز ابهامات و سوالهایی باقی مانده است. 5 روز پیش شنبه گذشته فرستادگان گروه موسوم به 5+1 در ژنو با سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کردند. این مذاکرات بدون نتیجه پایان یافت و به ایران 2 هفته فرصت داده شد تا درباره تعلیق روند غنی‌سازی پاسخی جدی ارائه کند. حضور ویلیام برنز معاون وزارت خارجه آمریکا به عنوان ناظر در گفتگوهای ژنو از منظر تحلیلگران حاکی از انعطاف دولت آمریکا درباره مسئله انرژی هسته‌ای ایران ارزیابی شده است. غلامرضا آقازاده گفت اگر مذاکرات هسته‌ای آغاز شود، برای بسیاری از مشکلات بین‌المللی همچون عراق، لبنان و بهای نفت در بازارهای جهانی راه حل‌هایی پیدا خواهد شد. شورای امنیت تاکنون با صدور 3 قطعنامه تنبیهی از ایران خواسته است روند غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد و 6 کشور قدرتمند جهان نیز پیش شرط هر گونه مذاکره را تعلیق غنی‌سازی اورانیوم دانستند. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت مسکو با دادن ضرب العجل به ایران برای پاسخ دادن موافق نیست. وی در این حال به جمهوری اسلامی هشدار داد که از طولانی کردن روند مذاکرات پرهیز کند. روز دوشنبه کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا مقام‌های تهران را تهدید کرد که اگر طی 2 هفته به بسته مشوق‌های پیشنهادی پاسخی جدی ندهند با تحریم‌های شدیدتری روبرو خواهند شد.
دیدار غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین پایتخت اتریش حسین قدیمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. یک مقام نظامی اسرائیل می‌گوید روسیه تا اواخر سال جاری میلادی سامانه موشکی S-300 را در اختیار ایران قرار خواهد داد که می‌تواند حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را مشکل‌تر کند. پیشتر مقامات روسی خبر فروش این سامانه به ایران را تکذیب کرده بودند، اما یک کارشناس امور دفاعی انگلستان می‌گوید این سامانه از طریق بلاروس به تهران تحویل داده خواهد شد. حسین آریان از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سامانه پیشرفته موشکی که قرار است روسیه به ایران تحویل دهد S-300 نام دارد که کشورهای عضو ناتو آن را به نام SA-10 می‌شناسند. به گزارش خبرگزاری رویترز اولین محموله این سامانه قرار است ماه سپتامبر 1 ماه دیگر به ایران تحویل داده شود. گویا اینکه استقرار، آزمایش و استفاده عملیاتی از این سامانه به 6 تا 1 سال وقت نیاز دارد. ایران در حال حاضر سامانه موشکی تور M1 ساخت روسیه را در اختیار دارد که برای دفاع از تأسیسات حیاتی خود از جمله تأسیسات هسته‌ای به کار گرفته است. تور M1 یک سامانه موشکی زمین به هوا با برد کوتاه حدود 12 کیلومتر است. در مقابل سامانه جدید S-300 که ایران بنا به گزارشات به زودی تحویل خواهد گرفت میتواند 100 هدف را ردیابی کند و در آن واحد 12 هدف را درگیر نماید. برد موشک‌های زمین به هوای این سامانه 120 کیلومتر است و می‌تواند هواپیماهای نزدیک شونده، موشک‌های کروز و حتی موشک‌های بالستیک را هدف قرار دهد. خبرگزاری فارس بهمن ماه سال گذشته به نقل از مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران نوشت سامانه S-300 در قالب قراردادی که در گذشته با روسیه منعقد گردید تحویل ایران خواهد شد، اما مقامات روسی انعقاد چنین قراردادی را تکذیب کردند. در این رابطه رابرت هیوسن کارشناس امور نظامی مؤسسه جیمز بریتانیا به خبرگزاری رویترز میگوید معامله فروش سامانی S-300 روسی به ایران از طریق بلاروس صورت گرفته و این پوششی است برای روسیه که خود را از معامله مستقیم دور نگه دارد، ولی در نهایت بلاروس هیچ کاری را در این رابطه بدون نظر روسیه انجام نمی‌دهد. به گزارش همین خبرگزاری، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا 9 تیر ماه امسال در رابطه با تحویل سامانه S-300 به ایران گفت: تا اونجایی که من اطلاع دارم، احتمال اینکه ایران به زودی این سامانه را در اختیار داشته باشد بسیار کم است. اما خبرگزاری رویترز از قول یک مقام نظامی اسرائیل که نخواست نامش فاش شود میگوید بر پایه قرارداد منعقده بین ایران و روسیه این سامانه قبل از پایان سال جاری میلادی باید به ایران تحویل داده شود. به گزارش این خبرگزاری، ارزیابی کارشناسان مستقل نشان میدهد که سامانه S-300 کار حمله احتمالی هوایی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را مشکل‌تر خواهد کرد. اسرائیل در اواسط ماه ژوئن امسال دست به یک رزمایش هوایی مشترک با یونان در شرق دریای مدیترانه زد که به باور بسیاری از کارشناسان تمرین حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران از بخش‌های عمده این رزمایش بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، در جریان این رزمایش هواپیماهای اسرائیلی با پرواز بر بخشی از حریم هوایی یونان کارایی سیستم S-300 را آزمایش کردند. یونان این سیستم را در اختیار دارد، ولی مقامات یونانی گفتند که این سامانه در جریان رزمایش مشترک با اسرائیل خاموش بود.
گزارش حسین آریان را میشنیدیم که در خصوص گزارشی درباره فروش موشک‌های S-300 از سوی روسیه به ایران اطلاع می‌داد. و اما پنجشنبه 24 ژوئیه، گریگوری شولتی نماینده ایالات متحده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین به لندن سفر کرد و در مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک درباره برنامه هسته‌ای هند و تصمیم آژانس برای قانع کردن هند به امضای قرارداد منع تکثیر سلاح‌های هسته‌ای صحبت کرد. شهران تبری، گزارشگر رادیو فردا در لندن، با گریگوری شولتی درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرده است.
از سوی رادیو فردا از گریگوری شولتی، سفیر آمریکا در آژانس بین‌المللی اتمی، میپرسم پس از ملاقات ژنو بین کشورهای 5 به علاوه 1 و حضور آقای ویلیام برنز نماینده آمریکا به عنوان ناظر، از گوشه و کنار صداهایی شنیده میشود که به روایتی حمله بر آمادگی همه طرفها برای رسیدن به یک توافق بر سر پرونده هسته‌ای ایران است. فکر میکنید چه مانعی بر سر این راه وجود دارد؟
But we still need a clear indication that Iran's leadership wants a deal. We sent Ambassador Burns.
ما حاضر به معامله هستیم، ولی هنوز منتظر جواب روشنی از سوی رهبری ایرانیم که نشان دهد آنها نیز حاضر به معامله اند. ما ویلیام برنز نماینده آمریکا را به نشانه حسن نیت به ژنو فرستادیم و پیاممان این بود که آمریکا بسته پیشنهادی 14 ژوئن را کاملا تایید و از آن حمایت می‌کند و هرگاه ایران آماده مذاکره باشد، ما نیز حاضر به مذاکره خواهیم بود. آقای شولتی در ادامه می‌گوید:
So under Secretary Burns went to this meeting to hear the response from Dr. Jalili. Unfortunately, the response we received was not a serious one.
معاون وزیر خارجه ما ویلیام برنز به ژنو رفت تا پاسخ ایران را از آقای جلیلی بشنود. متاسفانه او پاسخ جدی نداشت. من آنجا نبودم، اما شنیدم که گفتگوها درباره تاریخ و فرهنگ ایران بود. ما برای تاریخ و فرهنگ ایران احترام زیادی قائلیم، ولی مذاکره کنندگان برای بحث در این باره به ژنو نرفته بودند. آنها رفته بودند ببینند آیا ایران حاضر به مذاکره هست یا نه. آنچه ما برای شروع این مذاکره می‌خواهیم آن است که بدانیم آیا ایران حاضر است ابتدا غنی‌سازی اورانیوم را معلق و سپس متوقف کند، چرا که ایران برای برنامه هسته‌ای غیر نظامی احتیاجی به این کار ندارد و اگر آن را کنار گذارد جامعه جهانی خیالش جمع خواهد شد و به ایران اطمینان خواهد کرد. از آقای شولتی می‌پرسم همکاران ما در تارنمای رادیو فردا از مردم خواستند درباره رفتار ایران در مورد پرونده هسته‌ایش نظر دهند. خیلی‌ها این نظر قدیمی را مطرح کردند که ایران با کش دادن مذاکرات می‌خواهد جامعه جهانی را سر بدواند و برای خودش وقت بخرد تا بالاخره به بمب اتمی دست پیدا کند. فکر می‌کنید این نظر درست است؟
Well, I mean, we are worried that Iran's leaders are trying to buy time. They're trying to buy time to continue forward amassing the technology necessary to build nuclear weapons.
خب البته ما نگران این هستیم که شاید رهبران ایران وقت کشی می کنند، اما این تلاش ایران موفقیت آمیز نخواهد بود. ایران به جای آنکه وقت بخرد برای خود تحریم های بیشتر و انزوای بیشتر خواهد خرید. بسته پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 یک استراتژی دولبه برای حل دیپلماتیک مسئله است. لبه اول مذاکره است به همان طریقی که گفتم، اما لبه دیگر تحریم هاست. درست است که تحریم‌ها هم‌اکنون نیز وجود دارد، اما به میزان آن افزوده خواهد شد. اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال کرده و می‌کند، مانند تحریم بانک ملی، و به همین ترتیب تحریم‌ها از همه طرف افزایش خواهد یافت. اما خواست ما این است که ایران در عوض افتادن در این مسیر راه مذاکره را در پیش گیرد. با آقای شلتی میگویم البته همانطور که میدانید در ایران نظرهای مختلف و گاه متضادی در این زمینه وجود دارد. مثلا اخیراً یکی از روزنامه‌نگاران سرشناس ایران در صحبتی که در لندن داشت با کنایه به نقشه گربه شکل ایران خطاب به جامعه جهانی گفت: اگر این گربه را خفت بیاندازید چنگتان می‌زند، اما اگر نوازشش کنید با شما راه می‌آید. آیا شما این پیام را میشنوید؟
Well, you know, we're not just trying to corner this cat. I mean, we would like to have a very different type of relationship, and that is on offer.
می‌دانید ما قصد نداریم این گربه را خفت بیاندازیم. ما می‌خواهیم که رابطه کاملا متفاوت با ایران داشته باشیم و پیشنهاد آن را هم کرده ایم. من فکر می‌کنم رهبری ایران باید بداند که این خودش است که بیش از همه خود را خفت انداخته. اما در این خفت دری هم وجود دارد و آنها می توانند این در را باز کنند و به سمت ما بیایند و با ما از موضعی برابر وارد مذاکره شوند. ما آماده ایم و ایران راه گشودن این در را می داند.
گفتگوی شهران طبری گزارشگر رادیو فردا در لندن را می شنیدیم با گرگوری شولتی، نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی، پیرامون موضوع هسته‌ای ایران. ساعت 7:21:30 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. اتحادیه اروپا که ریاست دوره‌ای آن را فرانسه به عهده دارد، روز گذشته با صدور بیانیه نگرانی عمیق خود را به صدور حکم سنگسار برای 9 تن در ایران ابراز داشت. اتحادیه اروپا که همواره مخالفت خود را با قانون اعدام اعلام کرده است، با جدیت خواهان لغو احکام صادره سنگسار در ایران شده است. میرعلی حسینی، گزارشگر رادیو فردا در پاریس.
فرانسه در مقام ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا با صدور اطلاعیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از صدور حکم سنگسار 8 زن و 1 مرد در ایران به جمهوری اسلامی یادآور شد که تعهد داده است اجرای حکم‌های سنگسار را موقتاً متوقف سازد. اتحادیه اروپا همچنین از دولت و مجلس شورای اسلامی می‌خواهد مجازات‌های بی‌رحمانه و تحقیرکننده، به ویژه استفاده از سنگسار به عنوان اجرای حکم اعدام را منسوخ کند. چنین الزامی در آخرین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی در دسامبر سال 2007 ابلاغ شده بود. اتحادیه اروپا با قاطعیت از جمهوری اسلامی می‌خواهد به فوریت اجرای حکم اعدام به وسیله سنگسار اعلام شده را به احکام سبکتری تعدیل دهد. گذشته از اتحادیه اروپا، کشورهای ترکیه، آلبانی، بوسنی هرزگوین، مونتنگرو، مقدونیه، ایسلند، لیختنشتاین، نروژ، اوکراین و مولداویا نیز در این درخواست با اتحادیه اروپا اظهار اتفاق نظر کردند. فرانسه که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، هفته گذشته نیز از سوی وزارت امور خارجه این کشور در مورد اجرای حکم اعدام در ایران اظهار تأسف کرده و رعایت حقوق بشر را یادآوری کرده بود. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
و ما 16 مدال طلا از سال 2000 تا 2006 میلادی در کارنامه مردی به یادگار مانده است که در ایران به او لقب تهمتن دوران و یا هرکول دادند. اما در فاصله کوتاه تا آغاز بازی‌های المپیک چین، به ناگهان حرف از انصراف او از شرکت در بازی‌های المپیک و حتی خداحافظی از جهان قهرمانی به میان آمده است. مهین گرجی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
رضازاده با درخشش خود نظر بالاترین مقامات جمهوری اسلامی را نیز به خود جلب کرد، به طوری که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره او گفته است:
کار قشنگ رو کرد آقای رضازاده. من توی تلویزیون بودم، دیدم هم وزنه یک ضرب و اون یکی و بعدم که رکورد رو ایشون بالا برد و اینا همه رو من تماشا کردم تو تلویزیون و حقیقتاً دیدم قلباً متشکرم از این جوون.
رضازاده در هر مسابقه و محفل در مرکز توجهات بود، اما بعد از بازی‌های آسیای دوحه دل به تمرین نمی‌داد و در عوض جذب آگهی‌های تجاری شد.
جهت امنیت سرمایه‌گذاری خودتان، من فقط املاک بزرگ دبی را به شما پیشنهاد می‌کنم. با من همراه باشید.
وقتی تصویر سنگین بحث‌ترین مرد جهان در تلویزیون‌های فارسی زبان ماهواره‌ای دیده شد، خیلی ها تعجب کردند، اما نه بیشتر از دیروز که از ایران خبر رسید که قهرمان سنگین وزن‌های جهان به بازی‌های المپیک چین اعزام نمی‌شود. با اینکه در تهران به روزنامه‌ها سفارش شده که درباره ناآماده بودن او چیزی نوشته نشود، اما این خبر پنهان نماند. هرچند که همین چند وقت پیش بود که گفته بود باز هم برای کسب مدال طلا به المپیک می‌رود.
الحمدلله تمرینات خوبی انجام دادم و دیگه انشالله توکل به خدا، خداوند کمکم کنه که بتونم برای کشور عزیزم و مردم افتخار کسب کنم.
اما برخلاف انتظار خیلی از دست اندرکاران و حتی خود رضازاده، او نتوانست خود را به شرایط مطلوب برساند. رضازاده قبلا هم این تجربه را داشت. خیلی ها قبل از بازی های المپیک آتن 2004 نگران بودند که مرد طلایی وزن برداری ایران به موقع نرسد، اما او با 2 ماه تمرین فشرده به آتن رفت و طلا هم گرفت. اما این بار او هر چه زد به در بسته خورد. اما چرا؟ یکی از روزنامه‌نگاران قدیمی در تهران به رادیو فردا گفت که قهرمان جهان بیماری دیابت دارد. قند خون 400 حسین رضازاده را مجبور کرده که روزی 2 بار انسولین تزریق کند و به همین دلیل است که در تمرینات اصلا خوب کار نمی کند و رکوردهای پایینی می زند. رکوردهای رضازاده در حال حاضر 190 کیلو در 1 ضرب و 230 کیلو در 2 ضرب است. برای او که رکورد 213 و 263 کیلوگرم را دارد، این تفاوت خیلی زیاد است و به همین دلیل است که او حاضر نشد که ادامه بدهد. به هر حال این پایان ناگهانی مردی است که نامش معادل طلاست.
المپیک 2008 پکن بدون قوی ترین مرد جهان، مهین گرجی از رادیو فردا گزارش میداد. بازی دوستانه ایران و کنیا نیز لغو شد. تازه ترین خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. یکی دیگر از بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران لغو شد و این بار بازی با کنیا. فدراسیون فوتبال کنیا مسابقه با ایران را که قرار بود روز 11 مرداد ماه برگزار شود لغو کرد. به گزارش روزنامه انگلیسی زبان دیلی نیشن چاپ کنیا، رئیس فدراسیون فوتبال کنیا میگوید دیدار ایران و کنیا در تقویم بازی‌های دوستانه فیفا ثبت نشده بود و از این گذشته برای فدراسیون کنیا امکان نداشت که همه بازیکنان حرفه‌ای و اصلی خود را برای مسابقه با ایران آماده سازد. از سوی دیگر مسئولان فدراسیون فوتبال ایران میگویند هنوز نامه‌ای مبنی بر لغو مسابقه روز 11 مرداد با کنیا از فدراسیون فوتبال این کشور دریافت نکردند. ظرف 2 هفته اخیر کنیا 5 تیمی است که بازی دوستانه با ایران را لغو می‌کند. رشید شریفی وزنه‌بردار دسته فوق سنگین ایران و جانشین حسین رضازاده گفت من رضازاده نیستم، اما برای کسب مدال به میدان المپیک می‌روم. رشید شریفی که پس از کنارگیری حسین رضازاده قوی‌ترین مرد جهان برای بازی‌های المپیک 2008 پکن در نظر گرفته شده است، به ایرنا اظهار داشت این نخستین بار است که من به المپیک می‌روم. مردم نباید از من همان انتظاری را داشته باشند که از رضازاده داشتند. و اضافه کرد اکنون فرصت در اختیار من است تا بتوانم خود را در المپیک پکن نشان دهم. رشید شریفی وزنه‌بردار جوانی است که در مسابقات قهرمانی آسیا در بهار گذشته با مجموع رکورد 426 کیلوگرم قهرمان دسته فوق سنگین آسیا شد. و در مسابقه دوچرخه سواری دور فرانسه معروف به تور دو فرانس، مرحله 18 را یک دوچرخه سوار آلمانی فتح کرد. مارکوس بورکهارت مسافت 195.5 کیلومتر مسیر مرحله 18 را در مدت 4 ساعت و 30 دقیقه و 21 ثانیه رکاب زد و برنده این مرحله شد. اما در مجموع 18 مرحله کارلوس ساستره از اسپانیا پیراهن طلایی را که علامت پیشتازی است در اختیار دارد. دوچرخه سوار اسپانیایی با اختلاف 84 ثانیه این برتری را نسبت به نفر بعدی خود حفظ کرده است. نفرات دوم و سوم عبارتند از فرانک شلک از لوکزامبورگ و برنارد کور دوچرخه سوار اتریشی. تور دو فرانس پس فردا یک شنبه در خیابان شانزلیزه پاریس به پایان می‌رسد.
تازه ترین خبرهای جهان ورزش را از کارشناس، مفسر و تحلیلگر جهان ورزش حبیب روشنزاده می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را 30 دقیقه دیگر خواهید شد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.